از زبان حضرت علی بشنویم که بعد از این اتفاقات و این پیگیری ها و این راهبردهای مدیریتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ما به چه مرحله ای رسیدیم و اتفاقات بعد از اون رو در سایه مدیریت حضرت ایشون چگونه تشریح می‌فرمایید.
در جلسات قبل بنده یه جمله‌ای رو عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز. من می‌خوام تأکید کنم روی این جمله و این بحث رو باز بکنیم.
بله.
که زمان این بحث دقیقاً در این مقطع تاریخی است. عرض کردم که شیعه دکترای مدیریت امور در زمانی رو به عهده داره که حکومت دستش نبوده.
بله.
لذا عرض کردیم که دکترای کنشگری در زمان حکومت‌های جور.
بله.
از این اصطلاح نام بردیم.
بله.
و حضرت امام هم با توجه به سابقه‌ای که در نهضت ملی شدن صنعت نفت بود، در قضیه مشروطه بود و حوادثی که نقاط عطف تاریخ معاصر حساب میشه، طراحی رو انجام دادن. این عوامل شتابزایی که شما فرمودید اینها کمک کرد یک اتفاق بزرگ بیفته.
بله.
این اتفاق بزرگه از اینجا به بعدش دیگه هیچ سابقه تاریخی نداره. که این خیلی مسئله مهمیه. یعنی بحث مبارزه با حکومت جور، با حکومت شاه، حکومت‌هایی که مخالف بودن، به طول تاریخ شیعه ما سابقه داریم. اما این که اگر انقلاب کردی، این که انتونی انقلاب رو موفق انجام بدی و این رو بتونی ببری جلو، از اینجا دیگه تجربه وجود نداره. مسئله ای که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب با نام نقطه صفر ازش نام میبرن، نقطه ای که هیچ سابقه نداری، هیچ پیشینه نداری، هیچ تجربه نداری در این سطح که بتونی اینو عملیاتی بکنید. ببینید ما مثلا دوستان وقتی میان پایان نامه می نویسن، یه قسمتی داریم به نام پیشینه تحقیق. شما هر کار پژوهشی علمی بخواید انجام بدید، میگن پیشینه تحقیق. پیشینه تحقیق یعنی که ما بریم ببینیم بقیه چی کار کردن، تجربیات اونها رو بگیریم، بعد بیام نقطه تمایز کار پژوهشی که میخوام انجام بدم و با این نشون بدم. خب جمهوری اسلامی میخواهد یک نظام سیاسی طراحی کند با کدوم تجربه، با کدوم سابقه، با تجربیات شکست خورده یا موفق چه کشوری میخواد این کار رو بکنه. لذا کار به شدت سخت، سنگین و فاقد تجربه پیشین نیست. از اینجا به بعد حضرت امام میخواد با مبانی که در جلسات اول عرض کردیم از سیره ائمه معصومین، بنای یک حکومت جدید رو با طراحی نوین اقدام میکنه و به این مرحله برسونه، که این خودش مسئله ایه. همینجا من نکته رو عرض بکنم نسبت به مردمی که انقلاب میکنن در جهان. اکثر مردم جهان و کشورهای جهان به طول تاریخ اقدام به انقلاب نمی کنند. بحثی که در علوم سیاسی با نام ریولوشن یا انقلاب ازش استفاده میشه و مصطلحی که استفاده میشه.
بله.
چون انقلاب هزینه های فراوان داره، شهید داره، بعد تخریب داره، ناامنی داره، مسائل مختلفی داره. لذا اصلا نظریه پردازان غربی به این سمت رفتن که انقلاب رو منفی جلوه بدن. هر حکومتی مسئله اولش امنیتشه.
بله.
بحثی که در بحث‌های بین الملل و داخل با نام سکیوریتی ازش نام می‌برند و بحث امنیت رو مطرح می‌کنند.
درست.
با این ادبیات مطرح میشه. چون امنیت مسئله اول هر حکومتی در جهان، از نظر اونها انقلاب ناامنی تولید میکنه ولو به صورت مدتی.
بله بله.
به خاطر همینم حضرت امام بارها تلاش هایی رو کردن که ما از سال 1323 شروع کردیم تا الان که به گزینه انقلاب نرسن. شما تو همین برنامه ما اشاره کردیم 1341 42 43 نصیحت میکنه شاه رو، راه رو پیشنهاد میده، همه راه ها رو امام داره میپیماید و به این مسیر حرکت میکنه که گزینه انقلاب گزینه آخر باشد.
بله.
این حرکت تاریخی و تطور تاریخی امام رو اگر ببینید مبتنی بر یک عقلانیت کنشی است.
بله.
که داره این رو نشون میده. حالا تا اینجاش مردم جهان کسی به سمت انقلاب نمیره.
بله.
یعنی انقلاب یک همت بسیار گسترده و یک مقاومت مستحکم داخلی میخواد که یک قومی، یک کشوری، یک ملتی به سمت انقلاب حرکت کنه. این نقطه اول. نقطه دوم این که اون کشور همت به انقلاب بکند و به سمت انقلاب هم پیش برود، اما بتواند انقلاب کند. این خیلی نکته مهمتر از نکته اول هست.
یعنی به نتیجه برسونه انقلاب رو،
یعنی قیامی که میکنه، نهضتی که میخواد انجام بده، انقلاب رو به اینجا برسونه که نظام فعلی رو ساقط کنه و یک نظام دیگه جایگزین بکنه. در طول تاریخ ما قیام هایی که داشتیم، چه در زمان ائمه چه در غیر ائمه، فراوان قیام هایی داریم که به شهادت رسیدن و قیام به ثمر ننشست. البته بعضی از قیام هایی که ما داشتیم اینها برای عبرت تاریخی بود و توانست این قیام در چه افراد اون قیام به شهادت برسن، اما اثراتی تونست بر اون کشور یا بر اون منطقه بذاره که این اثراتش رو دیدیم، مثل نهضت حضرت ابو عبدالله الحسین که یک نهضت تاریخی شد که تا قرنهای بعدش این اثر رو داره. اما بحث ما بر اینه که ما بتونیم نظامی تشکیل بدیم دیگه، یعنی بله، به این سمت حرکت کنیم.
میخواید بفرمایید که کار شاخص و واقعا بیمثل و مانند حضرت امام این بود که در پی جایگزین کردن نظام جدیدی بود که هیچ سابقه ای در تاریخ نداشته. این رو میخواید بفرمایید؟
دقیقا این نکته رو عرض میکنم که این انقلابه وقتی میخواد انجام بشه، اون بحث مرحله ایجابی و سلبی که جلسات قبل تبیین شد، من هی گریز دارم میزنم به جلسات قبل که بفهمیم که به چه مسیری رو حرکت کردیم تا به اینجا برسیم. این مسیر هموار میکنه برای مباحثی که میخوام عرض بکنم راه رو. لذا تأکید بر تکرار مباحث به خاطر همین هست. در عالم اهل تسنن ما سابقه حکومت ها رو داریم. نظریه نظام خلافت وقتی شروع شد امتداد پیدا کرد، خلافت بنی امیه، بنی العباس و امپراتوری عثمانی، هر کدوم هم بنی امیه حدود 131 سال، بقیه 5-6 قرن پیش رفتن. یک یعنی نظام حکومتی وجود داشت، یک تجربه تاریخی وجود داشت و اومدن این تجربه تاریخی رو طبق مقتضیات خودشون چیدن. حالا با ظلمم شاید همراه بوده، استبدادم بوده، ولی اینو پیش بردن با محوریت نظام اسلام. اما در جهان تشیع این اولین باریست که در طول تاریخ شیعه حرکت تطوری خودش رو ادامه میده و به این مرحله میرسد که یک نظام فعلی را ساقط به صورت ریشه‌ای، نه به صورت سطحی، به صورت ریشه‌ای و جذری به قول عرب‌ها اینو انجام بده. بعد بیاد به مرحله دوم برسه که توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را، اصنام رو بشکنه، به مرحله توحید برسه که توحید رو عرضه کنه. این شبیه اتفاقی است در زمان حضرت رسول و بعثت نبوی. یعنی اگه ما بخوایم انقلاب رو مقایسه کنیم، این انقلاب، بحث انفجار و نور و اتفاقهایی که درش میفته، شباهت بی مثل و مانندی داره نسبت به بعثت پیامبر. و با این قضیه میشه مقایسه کرد. در زمانی که بشریت به سمت مدرنیزه کردن و به سمت نوگرایی داره پیش میره و امثال میشل فوکو میگن اصلا ما پدیده انقلاب رو نمیتونیم هضم کنیم با توجه به تحولاتی که قبلش افتاده، لذا درک این مقطع تاریخی مهمه. پس ما در میان مردم جهان نظام هایی داشته باشیم که اینا بتونن اقدام به انقلاب کنن، کم بوده، بتونن انقلاب رو موفق کنن، کم بوده، و مرحله سومی داره که عرض خواهم کرد.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. همراهان خوب برنامه راهبرد با رادیو معارف هستید و مباحث این برنامه را از زبان کارشناس عزیز و ارجمند جناب استاد راسخی میشنوید. جناب استاد راسخی هم محقق، مؤلف و نویسنده محترم در موضوع مورد نظر هستند و هم مدرس درس انقلاب اسلامی در حوزه و دانشگاه، علاوه بر مسئولیت‌های دیگه که در ابتدای برنامه خدمتون گفتیم و مباحث خوبیشون کاملا مفید و قابل استفاده است.
ما امام را فقط برای افتخار کردن به نام او و کار او نمی خواهیم. امام را فقط مایه زینت جمهوری اسلامی نمی دانیم. بالاتر از اینها و مهمتر از اینها این است که امام ما را به یک راهی هدایت کرد، هدفهایی را برای ما تعریف کرد، شاخصهایی را در میانه راه به ما معرفی کرد تا راه را گم نکنیم. ما فقط در صورت پیمودن این راه است که می توانیم به حیات طیبه برسیم، می توانیم طعم حیات طیبه رو بکشیم، یعنی می توانیم کابوس فقر و عقب افتادگی را از جامعه خودمون و ملت خودمون دور کنیم، می توانیم آرزوی دیرین بشر یعنی عدالت را تحقق ببخشیم، می توانیم به تحقیر شدن ملت‌های مسلمان خاتمه بدیم.
پاسخ به پرسش‌های شما درباره اندیشه‌های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری. رادیو معارف، برنامه راهبرد.
همراه شما عزیزان هستیم و مباحث برنامه راهبرد رو دنبال میکنیم. بیان راهبردهای مدیریتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، از زبان کارشناس محترم برنامه جناب استاد راسخی. خب استفاده میکنیم استاد، فرمودید که حالا که اون اتفاقات مدیریت شد، رسید به بهمن 57، حضرت امام رحمت الله علیه میخوان یک نظام جدید رو جایگزین کنن. یکی از دشواری‌های کار حضرت امام این بود. ببینیم که راهبردهای مدیریتی حضرتشون در این باره چی بوده. بفرمایید.
مرحله جدیدی که برای شیعه آغاز شد، مرحله بی‌مثل مانندی است که بی سابقه است در طول تاریخ و خب طبیعتاً تجربه پیشینی هم نیست. خیلی باید هوشمندانه و مدبرانه کار پیش بره و من میخوام حالا سختی های این راه رو چند نکتهش رو بگم که این سختی های نظام سازی که میخوان حضرت امام انجام بدن چه سختی هایی، بجز بحث فقدان پیشینه و سابقه و تجربه و اینها. طبیعتا موانع بسیار زیاده برای اتفاق و باید حضرت امام مسیری رو طی بکنه که قبلا طی نشده.
بله.
موانعی که برای حضرت امام اتفاق میفته، اولین نکتش مخالفت استکبار جهانی است با امام و نهضت امام. خب یکم فکر بکنیم که جایگاه ایران نزد آمریکا قبل از انقلاب چیه. این بحثی که در مورد ژاندارم منطقه میشه که ایران ژاندارم منطقه بود، ژاندارم منطقه بود، اگه بخوایم خیلی خلاصه و ساده بگیم، باید بگیم حافظ منافع آمریکا در منطقه. من دیروز یک کلاسی داشتیم با دوستان، به دوستان عرض کردم اگر انقلاب اسلامی اوایل قرن 19، 18، 17، 16 اتفاق می افتاد، انقدر کار سخت نداشت. ما از 1916 به بعد که قرارداد سایکس‌پیکو بسته شد، امپراتوری عثمانی فرو پاشید، جنگ اول جهانی و دوم جهانی اتفاق افتاد، از 1945 به بعد عجیب جهان استکبار منسجم و واحد عمل کرد. یعنی یکی از عجایب و شگفتی های این انقلاب داره زمانی میفته که قرن 19 نیست، قرن 18 نیست، قرن 17 نیست، 16 نیست، 15 نیست، قرنیه که قرن 20مه و در این قرن به شکل بی سابقه ای اتحاد جهان استکبار رو داریم بعد از جنگ جهانی دوم. این اتحاد به گونه ای جهان رو تحت مدیریت خودش گرفته که در بحث بلوک شرق و بلوک غرب به یک اتحاد ناخواسته و نامرئی شرق و غرب رسیدن که اگه کشوری به جهان شرق متصل شد نگاه مارکسیستی داشت یا به غرب متصل شد نگاه لیبرالیستی داشت مشکلی نیست، اما این اتفاق نامحسوس قدرتمند و مستحکم سر این داستانه که قدرت سومی نباید شکل بگیره. قدرت سوم نباید شکل بگیره و اگه شکل گرفت به صورت متحد در برابر او قطع علم خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت. انقلاب الجزایر رو میشه روش دست گذاشت و بررسی کرد که انقلاب الجزایر چه بلایی سرش اومد و چه اتفاقی براش افتاد. انقدر این اتحاد وحشتناک شکل گرفته، مسابقه تسلیحاتی را افتاده که انقدر دیگه خیالشون راحت شده که ما بیایم سر سلاح‌های هسته‌ای تعداد کلاهک‌های اتمی که داریم افزایش بدیم. و جالبش اینه از 1945 تا 1979 که انقلاب میخواد شکل بگیره، پدیده غالب جهان پدیده استکباری است به نحوی که به صورت کاملا متسلب اجازه حضور هیچ قدرتی در هیچ کشوری از جهان رو نمیده و این خیلی کار امام رو سخت میکنه برای طراحی یک نظام. یعنی هر دو قطب به صورت متحد در برابر انقلاب میخوام وایسن. و همینجا من یه نکته مدیریتی عرض بکنم خدمتتون نسبت به مدیریت حضرت امام، که خیلی ها پیشنهاد کردن که اماما ما از شما درخواستمون اینه که نگید نه شرقی نه غربی. بابا یک طرفو که باید داشته باشیم، نمیشه که ما الان نه قدرتی داریم نه تشکیلاتی داریم نه ارتشی داریم نه کشور دست ما هست، هم شرق رو نفی میکنید هم غرب رو نفی میکنید، هر دو علیه ما میشن و متحد میشن بر مبنای تهدید واحدی به نام نهضت امام خمینی، چطوری میخوایم مقابله کنیم؟ این سختی های نهضت خمینی است که داره اتفاق میفته و مسیر رو سخت میکنه. همچین مسیر مسیر همواری نیست و کار امام چقدر دشواره.
بسیار خوبه. من میخواستم به همین شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی اشاره کنم که اون سالها حالا ما خیلی سنمون بالا نبود، ولی تو راهپیمایی ها که همراه پدر میرفتیم این شعار خیلی سر زبون مردم بود و تأکید میشد. معلوم میشه که از اون جایی که شاگردان خاص حضرت امام بودن و ایده ها رو از ایشون میگرفتن این شعار طراحی شده بود که علی رغم دشواری کار، اما حضرت امام رحمت الله علیه راهبرد مدیریتشون این هست که نه شرقی و نه غربی، یعنی ما باید اون مسیری که خودمون از موضوع ولایت حکومت اسلامی یا همون ولایت فقیه بهره مند میشیم اون رو اجرا بکنیم. اگر بخوایم وابسته به این دوتا باشیم قطعا باید از این ایده های اصیل و ناب دینیمون دست بکشیم، که این قطعا برای امام شدنی نبود. ولی از همون اول همین شعار علی رغم سختی کار محور در حقیقت شعارهای راهپیمایی های اون سالها قرار گرفت و مردم روی این تاکید داشتن. و جالب این که جناب استاد راسخی عزیز حتی بعضی از این کشورهای بلوک شرق و غرب رو که الان هم هستن مثل کشور فرانسه، انگلستان یا شوروی اون وقت، آمریکا که حالا در رأس شعارها بوده مرگ بر آمریکا، این کشورها رو هم مردم به صراحت در راهپیمایی ها در نمازهای جماعت اسمشون رو می آوردن و شعار میدادن بر علیشون، چون می‌دونستن که اینها واقعا این ایده و این شعار حضرت امام رو نمیپذیرن و مانع میشن و صد ایجاد میکنن، اما امام راهبرد مدیریتش این بود که باید نه شرقی و نه غربی محور کار ما باشه، که از طالب به دقت اشاره کردید. خیلی ممنونم از شما هموطنان خوب شنوندگان برنامه راهبرد، با ما همراه باشید.
در مورد حاکمیت اسلام که نظام کشور، نظام زندگی باید با ارزش‌های اسلامی، با موازین اسلامی، با خطوط اسلامی و احکام اسلامی اداره بشه، در این مورد مخالفین سرسختی وجود داشتن. البته این مخالفین یک جور نبودن، یه دسته همین غیر مذهبی های سکولار بودن که اصلا معتقد بودن که دین چنین حقی نداره، چنین شأنی نداره که بخواد وارد مسائل اجتماعی بشه، سیاست کشور، نظام اجتماعی کشور و مدیریت کشور رو به عهده بگیره. دین اصلا چنین شأنی نداره. حالا اگر کسی به دینم معتقد باشه، دین برای نماز و روزه و کارهای شخصی و مسائل قلبی و این چیزهاست، یعنی اصلا اعتقاد به حاکمیت دین نداشتن. حالا بعضی هاشون هم که اصلا دین رو افیون جامعه میدونستن، میگفتن دین مضر برای جامعه است، نه فقط فایده نداره، ضرر هم داره. این که حالا یه دسته از مخالفین حاکمیت اسلام بودن، یک دسته هم نه معتقدین به دین بودن، از موضع دفاع از دین میگفتن که آقا دین وارد سیاست نباید بشه، دین آلوده به سیاست نباید بشه، دین بایستی کنار بنشینه، تقدس خودش رو حفظ کنه و وارد میدان سیاست و که میدان درگیری و بگومگو و دعوا و اینهاست نباید بشه. که اینا هم اگر آدم بخواد درست درباره اینا قضاوت کنه، اینا هم سکولارهای مذهبی هن. که مذهبی هن اما در واقع سکولار هن. یعنی هیچ اعتقادی به دخالت دین در شؤون زندگی نداره. اینا مخالف حاکمیت اسلام بودن. مخالفان حاکمیت مردمی، یعنی مردم سالاری، اونها هم باز دو جبهه بودن. یه جبهه لیبرال‌های سکولار بودن که معتقد به مردم سالاری بودن، منتها میگفتن مردم سالاری به دین اصلا ربطی نداره، شما اصلا مردم سالاری رو باید لیبرال‌ها بایستی مردان فن سالار و به تعبیر خودشون تکنوکرات، اینا هستن که بایستی بیان و در عرصه جمهوریت و مردم سالاری وارد بشن. بنابراین مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی بی‌معنیست. پس با بخش جمهوری اینها مخالف بودن. یه عده هم کسانی بودن که باز معتقد به دین بودن، میگفتن آقا حاکمیت دین به مردم ربطی نداره، مردم چه کاره هستن و باید دین حکومت بکنه، حاکمیت بکنه. که اینا هم یه عده‌ای بودن که حالا نمونه های این نظر دوم رو این اواخر به شکل افراطیش در این حضرات داعش ملاحظه کردین، که اینا هم به اصطلاح به خیال خودشون معتقد به حاکمیت دین بودن، متأ مردم رو هیچ کاره اینا میدونستن. امام با توکل به خدا، با ایمان به مردم و با استناد به اون معرفت عمیقی که از دین داشت، محکم استاد و این نظریه رو پیش برد و این نوآوری بزرگ رو تحقق بخشید در محیط جامعه.
انقلاب ما به هر کران میزند سلام، به خفتگان کی اسیر شب، سحر دمی دور رنج و غم به سر رسید، به سر رسید. تا به کی برین خواب قبلتی، تا به کی رهین بیداد و ذلتی. بشکنی هزار تنگ بردگی، بشکنی تلسم ضعف و بی‌همتی. دور ظلم و بردگی دگر سر آمده، مهر پر فرو به داد و دین برآمده.
بسیار متشکرم از شما عزیزان، همراهان خوب برنامه راهبرد، که شنونده این برنامه هستید. گفتگومون رو دنبال میکنیم با استاد راسخی، کارشناس محترم برنامه، و صحبت‌های ایشون رو درباره راهبردهای مدیریتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در همون سالهای اول انقلاب بشنویم، که امام با توجه به این که میخواستن نظام جایگزین رو به گونه‌ای طراحی کنن که هیچ سابقه از قبل نداشته و در مقابل هم در حقیقت دو ابرقدرت غرب و شرق به نوعی از نظر مدیریت جهان به توافق ناخواسته و پنهان رسیده بودن که با علم شدن قدرت سوم به هر شکلی هست مقابله کنن. امام راهبردش چگونه بود و کار رو به چه صورتی پیش برد؟ بفرمایید.
امام یک راهبرد سه ضلعی رو داشتن. ضلع اولش وحدت بر محور رهبر واحد بود. حضرت امام با توجه به اون سوابقی که اتفاق افتاد از سال 41 وحدت رهبری رو ایجاد کردن و دقیقا همون مسیری که نسبت به اینکه علما رو همراه بکنن، مردم رو نسبت به مسائل مختلف توجیه بکنن، این مسیر رو داشتیم. ضلع دوم راهبرد مدیریتی امام مبتنی بر مکتب اسلام بود. یعنی حضرت امام اعلام صریح و اعلان قاطع داشتن که ما اومدیم که اسلام رو پیاده کنیم و همه رو خادم اسلام خوندن.
بله.
که میخوان این رو محقق بکنن. ضلع سوم مدیریتی امام حضور فعال و کنشگری گسترده مردم بود در اتفاقات انقلاب. که من همینجا یه نظریه عرض بکنم خدمتتون. تیم آقای بازرگان و اونایی که تو نهضت ملی و اینها بودن اعتقاد بر این داشتن که سیاست یک کالای اختصاصی است و تخصصی است. خب مردم انقلاب رو که کردید دیگه، کار انجام دادید دیگه، ما با شما دیگه کاری نداریم، کار تمام شد، از اینجا به بعد دیگه کار تخصصی نخبگان سیاسی است که بیان وارد تصمیم گیری بشن. امام در هر لحظه انقلاب، در هر واقعه، در هر حادثه ما شاهد این هستیم که به شدت دنبال حضور فعالانه و آگاهانه مردم هستن.
بله.
و اینو استمرار میدن، یعنی اجازه نمیدن یک مقطعی قطع بشه. لذا نظامی که میخواد حضرت امام ارائه بده طبیعتاً این سه تا ضلع رو باید پوشش بده: رهبری ولی فقیه، محوریت مبنایی مسائل اسلام، تعریف مشخص و محدد از حضور و کنشگری مردم در عرصه های سیاسی اجتماعی.
بله.
این به شکلیه که نه در عالم اهل تسنن نه در عالم تشیع ما این نظام رو نداریم.
بله.
نظامی که بعدها به اسم مردم سالاری اسلامی یا مردم سالاری دینی ازش یاد شد و اون موقع این اصطلاح خیلی باب نبود و استفاده نمی شد. تعجب شرق و غرب، نه تعجب جهان اسلام رو برانگیخت. که یعنی چی حضور مردم؟ ببینید یه سری مسائله که ما میخواییم انجام بدیم ولی نمیدونیم چجوری باید انجام بدیم، چگونه انجام دادن کار گاهی از اصل کار مهمتره، چون اگر درست انجام نشه اصل کارم تحت الشعاع قرار میگیره. خب مردم رو میخواییم ظرفیتش رو فعال کنیم، بسم الله چجوری باید فعال کنیم؟ این ظرفیته به شدت مهمه.
بله.
ببینید انقلاب که شکل میگیره طبیعتاً یه کنش احساسیست.
بله.
بسیاری از افراد که میان وارد گردون انقلاب میشن اطلاع دقیقی از اون انقلاب و اهدافش ندارن، یک کنش احساسیه نسبت به قضایا و اتفاقهایی که شکل گرفته. قطعا راهبرد مدیریتی حضرت امام این بود که کنش احساسی رو تبدیل کنن به یک کنش عقلانی. و اگه ما بحث جهاد تبیین رو این روزها داریم، کسی که توانست دستگاه جهاد تبیین رو در اول انقلاب را بندازه و به قولی موتورش روشن بکنه، این دستگاه رو به سطح اجتماع بیاره، حضرت امام بود که شاگردان خودش، اون نکته‌ای که اشاره می‌کردیم که امام داره کادر سازی می‌کنه، امام نظریه پردازی می‌کنه، شاگرد تربیت می‌کنه، نمی‌خواد تعجیل بکنه در انقلاب، زیر ساخت‌های علمی نظری رو داره فراهم می‌کنه. ما بریم اون زمان مناظراتی که شکل گرفته، شهید مطهری، شهید بهشتی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله مصباح، بزرگانی که در اون دوره بودن نقش آفرینی میکنن که بیان تبیین کنن که این کنش احساسی تبدیل بشه به یک کنش عقلانی، به شدت تعیین کننده است. که حضرت امام داره این تلاش ها رو انجام میده که بتونه از حالت احساسی خارج کنه، چون احساسی موج یه دفعه برعکس میشه.
درست.
لذا در ایامی که ما این بی‌ثباتی رو داریم، حضرت امام تلاش میکنن که با عقلانیت و منطق نظام جدید و نوین که نظام ولایت فقیه هست رو تبیین جهاد تبیین رو به شکل کامل انجام بدن که این خودش میتونه یک نقطه عطف تاریخی باشه در دخالت دادن مردم در فهم اون نظام سیاسی و اتفاقاتی که بعدش میفته.
بسیار متشکرم. بس خلاصه مباحث مربوط به این برنامه این شد که راهبرد مدیریتی حضرت امام خمینی